ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور که به منظور شرکت در پنجمین کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا سیکا به تاجیکستان سفر کرده بود، عصر امروز دوشنبه را به مقصد کشورمان ترک کرد. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در پنجمین کنفرانس سیکا مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوعات مهم منطقه را در جمع سران و مقام‌های بیش از 20 کشور آسیایی حاضر در این نشست بین‌المللی تبیین و تشریح کرد. رئیس جمهور با اشاره به سیاست‌های دولت فعلی آمریکا در بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه اظهار داشت:
همه به نقش سیاست‌های آمریکا در بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه به خوبی واقفیم. وضعیت کنونی فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان و یمن نمونه‌های بارز از پیامدهای این سیاست در سال‌های اخیر است. این سیاست‌ها ناقض حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق اساسی و ذاتی همه ملت‌ها در بسیاری از کشورهای این منطقه است. به دلیل حساسیت شرایط کنونی و ضرورت مقابله با یک جانبه گرایی، شایسته است ما کشورهای عضو سیکا با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه روند چند جانبه گرایانه را تقویت و زمینه‌های جدیدی را در صحنه همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری به دست آوریم و همکاری‌های خود را گسترش دهیم.
آقای روحانی همچنین در حاشیه اجلاس سیکا در شهر دوشنبه تاجیکستان در ملاقات‌های جداگانه‌ای با رئیس اجرایی دولت افغانستان، رؤسای جمهور ترکیه و تاجیکستان و امیر قطر در خصوص مناسبات دو جانبه و مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. ارز همراه زائران ایرانی حج تمتع $200 تعیین شد. رئیس سازمان حج و زیارت گفت ارز تخصیصی برای زائران حدود 7000 تومان قیمت گذاری شده است که با توجه به هماهنگی صورت گرفته با بانک عامل پیش از سفر در اختیار زائران قرار خواهد گرفت. آقای رشیدیان مدت اقامت زائران ایرانی در حج 98 را هم 35 روز اعلام کرد و افزود عزیمت زائران ایرانی به حج تمتع از دهه سوم تیر آغاز خواهد شد. رئیس جمعیت هلال احمر نیز گفت 550 کادر درمانی به 86500 زائر حج تمتع 98 خدمات ارائه می دهند و به ازای هر 300 زائر یک پزشک در حج امسال حضور خواهد داشت. 2400 موکب در ایران و عراق پذیرای زائران اربعین هستند. آقای پولارک رئیس ستاد بازسازی عتبات‌آلیات با بیان اینکه پیش بینی می‌کنیم با توجه به رایگان شدن ویزا امسال 3 میلیون زائر ایرانی در آیین معنوی اربعین حضور داشته باشند گفت از این رو باید خدمات بیشتری به موکبداران ارائه دهیم. مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام نیز خاطر نشان کرد عملیات روشنایی و اجرای نصب تهویه تونل قلاجه برای دسترسی راحت و ایمن به مرز بین المللی مهران تا پیش از آغاز آیین اربعین حسینی با پیشرفت فیزیک مناسب و با شتاب و جدیت تمام در دست اجراست. تونل قلاجه 2500 متر طول دارد و افتتاح آن 12 نقطه حادث خیز را حذف و مسیر ایلام به کرمانشاه را حدود 15 کیلومتر کوتاه می کند. 4 نفر از عاملان ضرب و شتم بانوی عامر به معروف دستگیر شدند و تلاش برای دستگیری نفر پنجم ادامه دارد. سرهنگ رمضانی فرمانده انتظامی رشت گفت پلیس به محض اطلاع از ضرب و شتم بانوی خمامی عامر به معروف و ناهی از منکر با همکاری مراجع قضایی وارد عمل شد. دبیر ستاد عمر به معروف و ناهی از منکر استان گیلام نیز با حضور در منزل بانوی عامر به معروف خمام از وی دلجویی کرد. این بانوی مکرمه جمعه گذشته به زنانی که کشف حجاب کرده و مشغول انجام حرکات هنجار شکنانه در یکی از معابر شهر بودند تذکر لسانی می‌دهد، اما با واکنش تند آنان مواجه می‌شود و مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد.
بانوی عامره به معروف برای تذکر لسانی روبروی شهرداری خمام مورد ضرب و شتم زن بد حجاب قرار گرفت. این اتفاق موجب تأثر و ناراحتی مردم گیلان به ویژه شهر خمام شد.
فیلمش رو دیدم، خیلی متاثر شدم. متاسفانه با این هنجارشکنی‌هایی که در شهر اتفاق افتاده، خون بیش از 80 شهید دارن پایمال میکنن.
باید قانون تا اون مرحله آخرش اجرا بشه.
من از قوه قضاییه تقاضا دارم که با این گونه عوامل برخورد کنن و مسافرانی که تشریف میارن حالا واسه سیاحت و حالا هر کاری خلاصه رعایت کنن.
ما این قضیه رو محکوم میکنیم. از لحاظ اخلاقی تقریبا میشه گفت که ساختارهای فرهنگی و مذهبی شهر اگه بخواد به این شکل ادامه پیدا بکنه شکسته میشه.
دبیر ستاد احیای امر به معروف گیلان هم از پیگیری ها برای برخورد با هنجار شکنان خبر داد.
قوه قضاییه به حمدالله خوب وارد شده، دادستانی وارد شده و نیروی انتظامی و سپاه هم در هر صورت آمادگی کامل دارن که مانع وقوع به اصطلاح این حرکات به صورت تکراری بشه.
برای هتاکان به بانوی عامره به معروف خمامی در دادگستری خمام تشکیل پرونده شده.
به صورت قضایی در جهت تعقیب متهمان صادر شده، به شعبه ارجاع شده و 4 نفر از متهمین بازداشت شدند.
نیروی انتظامی با دستور دستگاه قضا به دستگیری متهمان اقدام کرده. ماجرای ضرب و شتم عامره به معروف در خمام تلنگر که باید موانع پیش روی فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو به ویژه در زمینه‌های فرهنگی جدی گرفته. شناور خبرگزاری صدا و سیما خمام.
ادامه خبرها. علارغم تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر و ابلاغ رسمی آن و مشخص شدن مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها و نهادها، اما متأسفانه همچنان برخی از مواد این قانون اجرایی نشده است. همکارم آقای آبدینی گزارش می‌دهد.
فلسفه عاشورا، امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر از ضروریات اساسی جامعه اسلامی است که برای آن چه جانها که فدا شده است.
امر به معروف ما وصیت امام است. حمایت از آمرین پیام انقلاب است.
حجت الاسلام بر المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه.
به موجب قانون دستگاه قضایی و دستگاه انتظامی در کشور موظف است از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت بکنه. در این قضیه ما هم به عنوان وظیفه شرعی هم به عنوان وظیفه قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت خواهیم کرد.
امر به معروف و نهی از منکر واجب سفارش شده ای که رهبر انقلاب اسلامی آن را واجب فراموش شده نامیدند. به طور یقین یکی از مصادیق فراموش شدن این واجب شرعی معطل ماندن چندین ساله قانون امر به معروف و نهی از منکر است که به گفته حجت الاسلام آزادی خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی،
متاسفانه اون قانون درست اجرا نشده و عملا خب مجلس شورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی و البته یک عده از همکاران من در مجلس اخیراً اصطلاحاً این قانون رو ما اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس کردیم. معناش اینه که دستگاه‌هایی که می‌باید وظایف رو انجام بدن و ندادن، اینها در واقع پرونده بدون خارج از نوبت به قوه محترمه قضاییه برای رسیدگی ارجاع میشه. از نظر ما این اتفاق می‌باید بیفته ولی نیفتاده متأسفانه.
اما خلأهای موجود در بحث حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر،
دو تا مسئله است. یک، فرهنگسازی این مقوله، یعنی به شکلی باید رسانه های جمعی ما، رسانه ملی ما این دو فریضه رو در واقع فرهنگ کنن که همه این حس مسئولیت در وجودشون تبلور پیدا بکنه. نکته دوم جامعیت این مقوله است، یعنی وقتی میگیم آمر معروف یعنی آمر به هر معروف، وقتی میگیم ناهی از منکر یعنی ناهی از هر منکر.
همچنان شنونده ی بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف هستید. بزرگترین رقابت قرآنی کشور 6 مهر در اصفهان برگزار می شود. مسئول بنیاد مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبر 21 رادیو معارف گفت مرحله شهرستانی 42 دوره مسابقات سراسری قرآن از اول تیر آغاز می شود. حجت الاسلام مهنی افسود برگزیدگان این مسابقات در رشته های قرائت، تحقیق، ترتیل و حفظ به مرحله کشوری این مسابقات راه می‌یابند.
مرحله استانی 42 دوره مسابقات سراسری قرآن کریم انشاءالله از اول تیر ماه شروع خواهد شد طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته. طی 5 هفته کل استانها در محله استانی مسابقاتشون رو در رشته‌های حفظ و قرائت، رشته اذان دعاخوانی و رشته‌های معارفی برگزار خواهند کرد. نفرات برتر رشته‌های حفظ و قرائت و البته سایر رشته‌ها در محله مقدماتی کشوری در شهر مقدس قم انشاءالله در مرداد ماه رقابت خواهند داشت و نفرات نهایی و برگزیدگان برای محله فینال مسابقات مهر ماه در شهر اصفهان انشاءالله رقابت خواهند کرد. محله کشوری مسابقات سراسری قرآن کریم در 42 دوره مسابقات از 6 مهر تا 17 مهر در استان اصفهان، شهر اصفهان انشاءالله برگزار خواهد شد. در بخش خواهران هم محله استانی در کنار مسابقات برادران تیر ماه برگزار میشه و انشاءالله مرحله نهایی و فینالشون هم در شهر اصفهان است. 12 مهر تا 17 مهر برگزار خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در خصوص مشارکت جویی از مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضایی فراخوان داد. حجت الاسلام برمسلمین رئیسی در بخشی از این فراخوان با اشاره به اهمیت فضای مجازی نوشت تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضایی برای ارتباط دو سویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به این جانب در رسانه‌های اجتماعی یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود. آیت الله سید احمد خاتمی در دیدار فرمانده و اعضای شورای فرماندهی تیپ 83 حضرت امام صادق علیه السلام با اشاره به اینکه فلسفه تشکیل این تیپ تثبیت روحیه جهادی بود گفت اگر این طلاب جهادی سازماندهی نمی شدند چه بسا پراکنده شده و از ظرفیت آنان استفاده بهینه نمی شد. سخنگوی دولت از تصویب لایحه مقابله با پدیده فروش پایان‌نامه و مقالات دانشگاهی خبر داد و آن را یکی از مسببات اثرگذار برشمرد. آقای ربیعی به تشکیل کمیته‌های تشخیص اشاره کرد که با بررسی مدارک اگر به این دریافت برسند که مدرکی حاصل از تقلب پایان‌نامه و فعالیت علمی جعلی بوده، آن را باطل اعلام کنند. معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت رئیس قوه قضاییه با توجه ویژه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار رسیدگی مسئولان عالی قضایی و معاونت حقوقی و فرهنگی قرار داده است. حجت الاسلام صادقی افسود اکنون به دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شده بعد از بررسی های معاونت حقوقی، معاونت فرهنگی اولین سلسله هماندیشی های ملی را در این باره برگزار کند. در آیینی از نخستین نهج البلاغه جهان به خط بریل در اصفهان رونمایی شد. مدیر مسئول مؤسسه بنیاد روشندلان اصفهان گفت نهج البلاغه رونمایی شده با استفاده از دستگاه چاپ بریل بومی سازی شده در 17 مجلد 100 صفحه‌ای برای روشندلان تهیه و تدوین شده است. آخرین خبر این بخش این که معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت مطالبه گری مردم بهترین راهکار در مرحله اول برای جلوگیری از مصرف دخانیات در کشور است. آقای رئیسی در نشستی خبری با اشاره به اینکه امسال شعار اماکن بدون دخانیات حق شهروندی در هفته ملی بدون دخانیات مطرح شده است افزود متاسفانه ما شاهد هستیم که با ورود قلیان در قهوه خانه ها دیگر امکان هیچ گونه بازرسی از قهوه خانه ها وجود ندارد. در پایان این بخش خبری با آگاهیتان میرسانم فردا یک شنبه 26 خرداد 1398 هجری شمسی برابر است با 12 شوال 1440 هجری قمری و 16 ژوئن 2019 میلادی. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 15 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا 4:09 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:53 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف را اعلام می‌کنم و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت می‌کنید، تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه، ببینید مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجایی که مخاطب این گفتگو هستید. آیین پایانی جشنواره ملی دانشجوی مدول باس امروز بعد از ظهر برگزار شد در تهران. این بهانه شد تا ما امروز با جناب آقای قبادی دبیر کارگروه سماندهی مدول باس کشور صحبت کنیم در خصوص رویکردهای این جشنواره و ببینیم چه دستاوردهایی خواهد داشت. آقای قبادی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای امامی سلام عرض می‌کنم، خدمت شنوندگان عزیز هم سلام و عرض ادب و احترام دارم در خدمتتون.
متشکرم آقای قبادی. رویکرد در واقع کارگروه ساماندهی مدول لباس کشور به این جشنواره ها و مخصوصا به جشنواره حالا دانشجویی چی هست؟ آیا این رویکردها هر سال تغییراتی در صورت میگیره یا ما یک رویکرد خاصی رو دنبال میکنیم تا به یه اهداف خاصی برسیم؟
حضور شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که کارگروه ساماندهی مدول لباس با نگاه محوری و هماهنگی بین سایر دستگاه‌ها فعالیت خودش رو بنا نهاده و از این رو مراکز علمی و دانشگاهی رو به عنوان یکی از مهمترین و شاید یکی از اصلی‌ترین مراکز مولد و جریانساز در حوزه مد و لباس بشناسه و اون رو تلقی بکنه. به همین خاطر هم سلسله از فعالیت‌ها رو در قالب مراکز علمی و دانشگاهی پیش بینی کرده که دنبال بکنه.
درست.
همین سیاست در سایر بخش‌ها مثل اتحادیه صنفی، مثل انجمن‌ها و تشکل‌ها و با موضوعات مختلف هست که کارگروه دنبال می‌کنه. این بار در موضوع لباس و موضوع مد و لباس دانشجویی که البته در دو بخش لباس برای عموم جامعه و همچنین لباس برای دانشجویان عزیز توسط دانشجویان مورد برنامه‌ریزی قرار گرفته که مجموعه دانشکده شریعتی تهران میزبانی میکنه از دانشگاه‌های مؤثر در حوزه مد و لباس و اینطوری من توضیح بدم خدمت شما که به اون بحث رویکرد هم کمک بکنه. کارگروه تقسیم کاری رو انجام داده و برای هر مجموعه بزرگ دانشگاهی مأموریتی رو خواهش کرده از دانشگاه‌ها انجام بدن و یکی از این مأموریت‌ها برگزاری جشنواره ملی دانشجویی است که میزبانیش بر عهده دانشکده شریعتی تهران هست. به طور مثال و مشخصا تولید محتوای علمی بر عهده دانشگاه زهرا سلام الله علیها قرار گرفته، تولید مناسبتی و به عبارتی موضوعی در اختیار دانشگاه آزاد قرار گرفته، موضوع طراحی پارچه به عنوان یکی از مهمترین ارکان در اختیار دانشگاه علم و فرهنگ کشور قرار گرفته. به تبع سایر دانشگاه مثل دانشگاه اصفهان، مثل دانشگاه امیرکبیر، مثل دانشگاه‌های قائم شهر و دانشگاه یزد هم به تناسب مأموریت‌هایی رو دارن که اشاره در فرصت‌های بیشتر من توضیح خواهم داد.
آقای قبادی، به هر حال دانشجو همونطوری از اسمش هم پیداست فعال، جوان، پرتلاش، پرهیجان هست. ولی از یک طرف هم ما به هر حال یک سری ارزش‌های شرعی به هر حال برای پوشش و مد و لباس حالا مخصوصا در بحث دانشجویی مد نظر اون هست و این مرز و رعایت این دو مرز، این که ما هم به اون مسئله در واقع ملتزم باشیم هم به این طرف ملتزم باشیم، خیلی مرز باریک و حساسی هست. چگونه این رو بینش جمع میکنیم که ما به هر حال هم به اقتضاعات یک جوان دانشجو عمل کنیم و هم در واقع به متشرعه، عرف متشرعه و به هر حال مسائل ارزشی و دینی رو بتونیم رعایت کنیم؟
خدمت شما عرض کنم که نکته بسیار درستی رو اشاره کردیم. ما تا دو سه سال پیش شاید کلیاتی از موضوع رو مطرح میکردیم، اما حدودا سه سالی هست که سندی با عنوان سند طراحی سند یا به عبارتی ضوابط و شاخصهای طراحی تولید و تبلیغ لباس اجتماع بانوان رو پیش بینی کردیم و در اختیار مراکز مختلف قرار دادیم. این سند به عبارتی مؤید خلاقیت ها و مؤید ظرفیت های هنرمندان ما و مشخص کننده چارچوب ها و ضوابط عمومی طراحی لباس اجتماع هست.
بله.
خیلی روشن و تصریح شده در بندهای مختلف رنگ، خلاقیت، تنوع، گوناگونی، استفاده از خلاقیت در برش ها و انواع اقسام موضوعات که میشه به اون در یک جمله هنر خلاقیت طراحی یا طراحی خلاقانه رو بهش اطلاق بکنیم رو مجاز شمرده و در کنارش نکاتی رو در قالب ارزش‌های اجتماعی در اجتماع رو مطرح کرده. البته این محدود به دانشگاه ها و مراکز علمی نیست. کسانی که در این حوزه تلاش میکنن، چه در دانشگاه، چه در مراکز تولیدی، چه در واحدهای طراحی، این نقشه راهیه که با کمک واحدهای مختلف علمی و دانشگاهی و مراکز پژوهشی دینی و همچنین برخی از مراجع اداری این سند تهیه شده و در اختیار قرار گرفته و به عبارتی نقشه راه طراحی در کشور هست. خب طبعا طراحهای ما هم و دانشجویان عزیز هم در این چارچوب، در این حالی که خلاقیتشون رو به بروز و ظهور میرسونن، این مقررات رو هم مورد توجه قرار میدن.
آقای قبادی، چقدر این سند و این محتوای این سند تو این 3 سال عملیاتی شده؟ چقدر ما نزدیک شدیم به اهداف این سند؟
ببینید، من یک دو بارم تو برنامه‌های مختلف محضر شما بودم و نکاتی رو عرض کردم. الان هم دارم یادآوری میکنم. مثلا امروز عصرم من بلافاصله در این برنامه 10 دقیقه باشگاه خبرنگاران جوان شرکت کردم. بحث چالشی مهمی در این حوزه مطرح شد. ولی اینطوری من بگم خدمت شما که به هر شکل موضوع مد و لباس در کشور، با وجود اینکه شاید من یه ذره تکراری شدم، شاید تصور بکنید که این کار زمان زیادی رو برده، ولی با وجود همه ضرورت ها و اهمیت ها عمر زیادی رو ما براش نمیبینیم. یعنی 5-6 سال اخیر واقعا عمر طولانی نیست در کشورهایی که 400-500 سال از حوزه طراحی و متسازیشون میگذره تا بتونن فرهنگ خودشون رو ساری و جاری بکنن.
آه اونا محدودیت های ما رو هم ندارن آقای قبادی. ما به حال یه سری الزاماتی به حال شهر مقدس اسلام برای ما و برای پوشش ما، چه برای مردان چه برای زنان، به حال در نظر گرفته دیگه. وقتی اونها میخوام بگم اونها خیلی آزادترن، وقتی که
راحت تر از ما. خب نکته درستی رو اشاره کردین آقای امامی عزیز. واقعا اونها شاید، من پیروز سندی رو مطالعه میکردم به عنوان مد خیابانی، یک اصطلاح در حوزه مدسازی. ببینید اتفاقا رفتن از ضد ارزش ها در ترویج مد خیابانی استفاده کردن. البته الان مخالفانی داره، منتقدانی داره، این جریان در غرب تازه عرض میکنم و نه در خدای نکره ایران خودمون متعاد، یعنی تا این اندازه دستشون باز بوده که البته به نظر من مذمومه و مرتعید نیست به شما، ولی از تکنیک های مختلفی استفاده میکنن برای مدسازی که همین مد خیابانی، برای اینکه برخی از شنوندگان هم بیشتر مستحضر
اونا باشن. همه تلاششون انتفاع دیگه آقای قبادی، یعنی انتفاع و بس هم انتفاع. اصلا به ارزش های انسانی هم حتی پایبند نیستن دیگه. اون فرهنگ
بله، برای اینکه منافع بیشتری حاصل کنه. خب شما با این مقدمه مستحضرید که کار سخت و سهل و ممتنعی ما در اختیار داریم. یعنی از این بابت سهله که بالاخره با مردم، با زندگی شونات مردم مستمرن سر و کار داره، ولی از این بابت ممتنع و موانع متعددی داره که سلیقه سازی، ذائقه سازی و تأمین و توزیع این واقعا کار سختیه.
خب بالاخره جوان دانشجوی ما از فطرت پاکی برخوردار دیگه. اگه واقعا یک مدهای قابل دفاع هم از در ارزش‌های دینی و هم از در ارزش‌های اجتماعی و هم از ارزش‌های مد روز در واقع بهش ارائه بشه، حتما خواهد پذیرفت.
دقیقاً همینطوره. ما اگر اتهام دوستانمون امروز بحث این بود دیگه که مثلا اگر شما بخواید از نظر اداری میتوانید دستور بخشنامه بزنید، دستور عمل بنویسید، گفتم خب ما اگر بنا بود که این روش پاسخ بده که خب ما خیلی پیشتر از اینها پاسخ می گرفتیم. الان ما باید اقناعی، تمنایی، حتی در حوزه جوانان ما اقناعی باید عمل بکنیم که بدونن بر چه ارزشی میخوان استوار باشن. جناب آقای امامی عزیز، من امروز هم اشاره کردم، الان هم از این تریبون عرض میکنم،
ما یک دقیقه فرصت داریم آقای قبادی، حالا اگه شد شبهای دیگه بازم در خدمتتون خواهیم بود.
در خدمت شما هستم. تا 5-6 سال پیش ما حتی سرفصل لباس اجتماع که واقعا ویژه ایران عزیزمون هست در لباس بانوان نداشتیم. لباس اجتماعی که با ارزش‌های ما منطبق باشه. ممکنه لباس بیرون مردم در کشورهای دیگه بگن هست، ولی این مدلی که ما در کشورمون داریم انحصار به خودمون داره. ما سرفصل دانشگاهی متناسب با این نداشتیم. الان 4-5 سالی که تو ایران شکل گرفته. من اگر یه جمله بخوام ارزم رو جمع بکنم، اینه که این رویدادها کمک میکنه ذائقه دانشجویان به جامعه نزدیک بشه، نیازهای اجتماع بسیار از طریق دانشجویان تامین بشه و دها دادن به این ظرفیت ها و معرفی این ظرفیت ها خودش اقدام مهمیه که
متشکرم از آقای قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور که گفتگوی امشب من در گفتگو 21 بهانه‌ای بود در واقع برای آیین پایانی جشنواره ملی دانشجوی مد و لباس که این بهانه شد تا با آقای قبادی در خصوص رویکردهای کلی این کارگروه صحبت کنیم. متشکرم که با همراه بودید آقای قبادی. باهاتون خداحافظی میکنم. ممنون و همینطور متشکرم از دوستان عزیز که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
تشکر از همکاران عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. در این لحظه بر کرانه نور رو با افتخار تقدیمتون میکنیم تفسیر آیات 4 تا 12 از سوره مبارکه حاقه در بیان مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطارية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال و ثمانیت ایام حسوما و تر القوم فیها سرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه فهل ترى لهم من باقیه و جاء فرعون و من قبله و المؤتفکات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم اخذة راویه انا لما قعد الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه. سوره مبارکه الحاقه که در مکه نازل شد آغازش به نقل قصص بعضی از امم گذشته است، بعد وارد مسئله نفخ سور و معاد می شوند. معمولا سور مکی درباره اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق است. مردم مکه هم سرکش و عنود بودند، هم منکر معاد بودند، هم ستم پیشه. قصه عاد و ثمود جز قصص معروف خاورمیانه بود. بعضی از قصص‌های منطقی مثل یمن و اینها برای مردم مکه معروف بود که در سوره مبارکه قلم اشاره شد که فرمود انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. این الف لام الجنه معهود بین مردم مکه بود چون نزدیک مکه این حادثه اتفاق افتاد. اما جریان عاد و ثمود تو خاورمیانه کاملا معلوم بود. زیرا اینا وضع زندگی